ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز دوشنبه 29 فروردین 1401، من رضا ولی‌زاده هستم و تا 45 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت دنبال کردن خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شین تا خیلی سریع بپردازیم به مهمترین رویدادهای ایران و جهان. ابتدا تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور اینجا در استودیو.
درود شنوندگان ارجمند. در حالی که رئیس جمهوری اوکراین میگوید شهر ماریوپول تسلیم ارتش روسیه نخواهد شد، گزارش حاکی از اصابت 4 موشک به شهر لویو در غرب اوکراین در نزدیکی مرز لهستان و مرگ دست کم 6 تن بر اثر آن است. ساعتی پس از حمله موشکی روسیه به غرب اوکراین، ولادیمیر زلنسکی گفت که روسیه در حال نابود کردن شهر ماریوپول است و از جو بایدن و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه خواست به اوکراین بیایند و به گفته او ویرانی‌های ناشی از تهاجم روسیه را ببینند. مقامات اوکراین میگویند دولت روسیه قصد دارد از روز دوشنبه فردا گذرگاه‌های ورودی و خروجی شهر ماریوپول را مسدود کند و برای ساکنان باقی مانده در آن شهر کارت تردد صادر کند. شهر بندری ماریوپول که تقریبا از ابتدای تهاجم نظامی روسیه در محاصره قرار دارد، اهمیتی استراتژیک از نظر دسترسی به دریای آزوف دارد و کنترل آن میتواند مانع دسترسی اوکراین به آن دریا شود. سایت حقوق بشر هنگا که گزارش های مناطق کردنشین را منتشر می کند از زخمی شدن دست کم 10 کولبر در شامگاه یک شنبه با شلیک مستقیم مأموران مرزی در ناحیه نوسود کرمانشاه گزارش داده است. به گزارش سایت هنگا، کولبران با سلاح ساچمه‌ای و از ناحیه سر، پشت و دست مورد هدف قرار گرفته و شماری از آنها پس از جراحت به بیمارستان منتقل شدند. طی یک هفته گذشته گزارش‌های مختلفی در مورد شلیک به کولبران و زخمی شدن آنها در مرز نوسود منتشر شده است و سایت هنگاو می‌گوید با احتساب زخمی‌های روز یک شنبه دست کم 17 کولبر در این مدت زخمی شدند. این سایت پیشتر در اوائل دی ماه گذشته گزارش داده بود در سال 2021 میلادی دست کم 52 کولبر کشته شدند که 4 تن از آنها زیر 18 سال بودند. رئیس جمهوری اسلامی امروز در رژه روز ارتش در تهران با انتقاد از عادی سازی روابط برخی کشورهای منطقه با اسرائیل تهدید کرد، در صورت به عبارت او سرزدن کوچکترین حرکتی توسط اسرائیل مرکز آن کشور هدف قرار خواهد گرفت.
اگر شما به دنبال عادی سازی روابط هستید با برخی از کشورهای منطقه، بدانید کوچکترین تحرک شما از دید نیروهای اطلاعاتی امنیتی و نیروهای مسلح ما مخفی نیست.
به تازگی جلسه‌ای با حضور وزرای خارجه بحرین، امارات، مراکش و مصر در اسرائیل تشکیل شد و در آن یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل گفت روابط عمیق ممالک عربی با اسرائیل باعث بازدارندگی جمهوری اسلامی خواهد شد. وزارت خارجه کره جنوبی امروز سفیر جمهوری اسلامی در سئول را در اعتراض به مقاله اخیر روزنامه کیهان جمهوری اسلامی احضار کرد. به گزارش یونهاب در جریان این احضار معاون وزیر خارجه کره جنوبی به سعید بادامچی سفیر جمهوری اسلامی مراتب اعتراض و نگرانی سئول به مطلب روزنامه کیهان را ابراز کرده و سفیر جمهوری اسلامی هم در جواب گفته که این مطلب موضع رسمی تهران نیست. حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان جمهوری اسلامی روز شنبه در سرمقاله‌ای با خسارت بار عنوان کردن آزاد کردن 3 ایرانی آمریکایی محبوس در جمهوری اسلامی در مقابل آزادسازی 7 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی، طالب آن شده بود به جای آزادی آن ستن تنگی هرمز بر روی کشتی‌های کره جنوبی تا ترخیص آن مبلغ بسته شود.
سپاسگزار از همکارم بکتاش خمسه‌پور و در ادامه مجله شامگاهی. سخنگوی وزارت خارجه میگوید آزادسازی منابع ایران انجام شده و به آمریکا مرتبط نیست.
صحبتی که آقای خطیب زاده میکنه شاید به خاطر این هست که بتونه قیمت دلار در ایران رو یا بازار رو که بسیار متشنج هست یک مقدار کنترل روانی بکنه.
ابراهیم رئیسی امروز تهدید کرد اگر کوچکترین حرکتی از سوی اسرائیل رخ دهد مقصد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مرکز اسرائیل خواهد بود.
به اینها بیشتر واقعا جنبه شعاری داره، ولی این رو باید بگیم تنها جایی رو که ایران واکنش نشون داد و به نحوی اسرائیل رو مجبور کرد که دست از این حملاتش برداره اون در عرصه دریا بود.
گزارشی هم داریم در مورد زمزمه های بحران خاموشی دوباره در تابستان ایران. به ادامه ماجرای مخالفت ها با ساخت مجتمع پتروشیمی در منطقه حفاظت شده میانکاله هم میپردازیم. همه اینها به علاوه پیام های تلفنی شما و بیشتر از اینها تا ساعت 7:45 شامگاه به صورت زنده از رادیو فردا. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه میگوید توافقاتی در مورد آزادسازی بخشی از منابع ایران انجام شده است که به آمریکا مرتبط نیست و اجازه نمیدهند به آن ورود کند. آقای خطیب‌زاده امروز در نشستی خبری گفت تا زمانی که درباره کلیت برجام در وین به توافق نرسند، درباره هیچ چیز توافق نخواهند کرد و قرار نیست تغییری در برجام انجام شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین میگوید پیگیری پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی اصل اساسی در سیاست خارجی ایران است. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر و مدرس در دانشگاه لاهه، و ابتدا در مورد نقش آمریکا در آزادسازی منابع بلوکه شده ایران از او پرسیدم. دامون گلریز،
ببینید کره جنوبی، اگر ما مدل کره جنوبی رو مثال کره جنوبی رو بخوایم در نظر بگیریم، بحث 7 میلیارد دلار دارایی ایران در اونجا که به خواسته آمریکا و کره جنوبی هنوز پرداخت نشده، روابط اقتصادیش به عنوان ششمین کشور ارتباط اقتصادی با آمریکا قرار داره، بیش از 135 میلیارد دلار رابطه اقتصادی داره با آمریکا، تجاری داره با آمریکا. قطعاً اگر قرار باشه که به خاطر 7 میلیارد دلار پرداخت پول ایران اقتصاد خودش رو به خطر بندازه با در ارتباط با ایران، این کار منطقی نیست. این حساب صحبتی که آقای خطیب زاده میکنه شاید به خاطر این هست که بتونه قیمت دلار در ایران رو یا بازار رو که بسیار متشنج هست یک مقدار کنترل روانی بکنه، ولی از نظر واقعیت اینجوری نیست. به علاوه اینه که اگر اینجوری بود اصلا چرا جمهوری اسلامی وارد مذاکره شد برای یک سال گذشته؟ منطقی نیست صحبتشون.
در بخشی از صحبتاشون میگن که تا زمانی که به کلیت توافق نرسن درباره هیچ چیز توافق نمیکنن و قرار نیست در برجام تغییری انجام بشه. این که قرار نیست در برجام تغییری انجام بشه یا در واقع همچنان میخوان به اون برجامی که پیش از این امضا شده در واقع به همون در همون چارچوب همه چیز پیش بره، این چه تصویری از آینده مذاکرات به ما میده؟ بن‌بست یا ممکنه که شاید پیشرفتی هم باشیم با اصرار ایران بر این روی کرد؟
بله، پرسش بسیار مهمیه. آینده قبارآلودیه که مشخص نیست که آیا این در نهایت تصمیم گیر نهایی واقعا جمهوری اسلامیه که سر مسئله انتقام خون قاسم سلیمانی پاشو توی کفش کرده و حاضر نیست که این موضوع رو کوتاه بیاد و از طریق دیپلماتیک حل بکنه، و همچنین خارج کردن نام سپاه پاسداران، نه سپاه قدس، از لیست تروریستی که آمریکا قبول کرده به نظر میرسه بنا به گزارش هایی که هست. الان آمریکا، یعنی آقای بایدن، گیرش سر مسئله سپاه قدس هست. سر این دو موضوع هست که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی معادلش این هست که اگر ما با امریکا این فشارها رو ادامه بدیم، این مذاکرات رو ادامه بدیم، امریکا ممکنه که کوتاه بیاد. تا واقعیت هم همینه که در یک سال گذشته دولت بایدن بسیار بسیار کوتاه آمده سر این مذاکرات. نمونهش درجه فروش نفت ایران هست در حال حاضر به چین. وقتی که آقای بایدن سر کار اومد، ایران اون موقع کمتر از 300 هزار بشکه در روز میتونست نفت بفروشه به چین. یعنی واقعا این مورد اجرا قرار میگرفت این تحریم ها. بعد اجراش با یه مقداری مماشات مواجه شد توسط آقای بایدن، شاید به خاطر اینی که جمهوری اسلامی وارد گفتگو بشه در مذاکرات وین. و الان 4 میلیارد دلار ذخیره ارزی ایران در زمان ورود آقای بایدن طبق گزارش صندوق بین‌المللی مالی در حال ماه دسامبر، یعنی یک سال پیش، چند ماه بعد، 5 ماه پیش، به بیش از 30 میلیارد دلار رسید. این نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی اون ضرورت رو از نظر فروپاشی اقتصادی احساس نمی‌کنه. از نظر فروپاشی سیاسی هم با عدم گزارش‌های مشخص امریکا این بازدارندگی رو از دست داده و از این جهت جمهوری اسلامی اون ضرورت رو نمی‌بینه، در صورتی که این ضرورت در امریکا بیشتر احساس میشه به خاطر انتخابات میاندوره‌ای. من فکر می‌کنم پرسش شما پرسش مهمیه و این برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی می‌خواد کاملاً همه امتیازها رو بگیره بدون اینکه بخواد در نظر داشته باشه که سر مسائل حقوق بشر یا تروریستی امریکا می‌تونه سپاه رو در لیست تروریستی نگه داره.
خب همین از بخش آخر صحبتتون دوباره ادامه بدیم بحث رو، اینکه اشاره می‌کنین جمهوری اسلامی اصرار داره بر پیگیری پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی و خروج سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا. خب پیشاپیش پاسخ مقام‌های آمریکایی رو که داریم که بارها گفتن کوتاه نمیان در این مورد و چنین اتفاقی نخواهد افتاد. با این حال چرا جمهوری اسلامی با علم به این که میدونه آمریکا چنین تصمیمی نخواهد گرفت اصرار می‌کنه و همچنان بر طبل انتقام قاسم سلیمانی میکوبه و خواستار اینه که سپاه در این حال همزمان از فهرست سازمان‌های تروریستی بیرون بیاد؟
یکی از دلایل مهمش برمیگرده به دولتی که الان سر کار اومده و این دولت به دنبال محقق کردن خواسته های بسیار افراد رادیکال نزدیک به سپاه و بیت هست. دولت آقای روحانی هم در همون راستا بود، ولی یه مقداری با خنده و به قول معروف نرمش بیشتر. در نهایت این به اینجا برمیگرده. موضوع بعدی برمیگرده به اینه که آمریکا با سیاست اشتباهی که اتخاذ کرد، پاسخ‌های اشتباهی رو به تهران مخابره کرد. ببینید الان مسئله به طور مثال مذاکره کننده آمریکایی جوری برخورد کرده که نه فقط در درون تیم مذاکره کننده آمریکایی‌ها چندین نفر کنارگیری کردن به خاطر مماشات‌های زیاد، بلکه حتی آخرین برنامه‌ای که آخرین نامه‌ای که به نظر می‌رسه برای مذاکرات به ایران دادن این هست که خب ما سپاه قدس رو در لیست تروریستی قرار میدیم، شما هم از انتقام خون قاسم سلیمانی در خاک امریکا این رو فراموش کنید، به اصطلاح بیخیال بشید، ولی ما سپاه پاسداران رو به عنوان یک مجموعه به خاطر مسائل حقوق بشری و غیره نگه میداریم در لیست تروریستی. و این رو جمهوری اسلامی قبول نمیکنه و دلیلش هم این هست که پالس اشتباه دادن به این مقامات، هم از نظر سیاست داخلی و هم از نظر دیپلماسی. تصورشون این هست که امریکا در موضع ضعف و این ایران هست که میتونه بیشتر امتیاز بگیره. واقعا به دنبال این هستن که بتونن امتیاز بیشتری رو بگیرن و من فکر میکنم آقای رابرت مالی اتفاقا این امتیاز رو میخواد بده، ولی بسیار. این به نظر میاد که از نظر سیاسی در داخل واشنگتن و کاخ سفید معادلات تفاوت کرده و این کار نمیتونن بکنن.
دامون گلریز بود، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر و مدرس در دانشگاه لاهه هلند.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. اگر تازه به ما پیوستید خوش آمدید. رئیس جمهوری اسلامی امروز در مراسم رژه روز ارتش تهدید تندی را خطاب به اسرائیل ابراز کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، ابراهیم رئیسی در این مراسم گفت کوچکترین تحرک اسرائیل از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مخفی نیست و اگر کوچکترین حرکتی از سوی اسرائیل رخ دهد، مقصد نیروهای مسلح مرکز رژیم این کشور خواهد بود. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با او و ابتدا در مورد نیت ابراهیم رئیسی برای تهدید اسرائیل از او پرسیدم. حسین آریان:
هم مصارف داخلی داره برای اینکه به هر حال روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی است و رژه بسیار بزرگی رو تشکیل دادن، ولی از نظر خارجی و در رابطه با اسرائیل بیشتر این برمیگرده به اون چه که در منطقه داره اتفاق میفته و کارهایی رو که اسرائیل در ارتباط با ایران انجام داده. یعنی از اون نزدیکی اسرائیل با کشورهای جنوب خلیج فارس، خیلی به وقایع اخیر برگردیم، اون دیدار سه جانبه مصر و اسرائیل و امارات در شرم الشیخ یک ماه پیش، وزرای خارجه بحرین و امارات و مصر و مراکش اونجا بودن، اسرائیل اخیراً نفتالی بنت بارها و بارها در مورد تقویت ارتش اسرائیل و آمادگی بیشترش برای حمله به ایران، فارغ از اینکه برجام برحال احیا بشه یا نشه، برای اینکه اسرائیل اصلا برجام را قبول نداره، و همه اینها دست به دست هم داده و این صحبت ها رو آقای رئیسی داره میکنه. ولی از نظر عملی واقعا ایران تا حالا نتونسته کاری انجام بده. به همین بقایای اخیر برگردیم، زدن پایگاه پهبادی در کرمانشاه و اینا، ایران نتونست کاری انجام بده.
اتفاقا فقط به این لیستی که شما میگید خیلی موارد زیادی رو میشه اضافه کرد. روزنامه وال استریت جورنال همین اواخر اعلام کرد که 400 حمله هوایی از سال 2017 به مواضع مرتبط با ایران انجام شده. قبل از اون دیدیم که آرشیو هسته‌ای ایران رو اسرائیل به سرقت برد، یا ترور محسن فخری‌زاده چهره کلیدی برنامه هسته ایران. این لیست بلند بالا از حمله‌های هوایی اسرائیل و یا حمله‌های مختلفش به مواضعی در ایران که شما بهش اشاره کردید، اینها با این ادعای آقای ابراهیم رئیسی چطور همخوانی داره که میگه کوچکترین تحرک اسرائیل و نیروهای اسرائیل از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مخفی نیست؟
همینطور که گفتین لیست بسیار طولانیه. ایران هیچ وقت نتونسته حتی در همون سوریه این همه عملیاتی رو که انجام داده و شما ذکر کردید، همین گزارش وال استریت جورنال رو، واکنشی نشون بده. اینها بیشتر واقعا جنبه شعاری داره. اون همه کارهایی رو که اسرائیل در ایران انجام داد که خودتون ذکر کردین، از سرقت اسناد و کشتن دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری‌های مختلف، ایران واقعا نتونست واکنش نشون بده. ولی این رو باید بگیم، تنها جایی رو که ایران توان این رو داشت و واکنش نشون داد و به نحوی اسرائیل رو مجبور کرد که دست از این حملاتش برداره، اون در عرصه دریا بود. در عرصه دریا اسرائیل چند بار حمله کرد، ایران پاسخ داد، در نهایت اسرائیل به نتیجه رسید که در دریا واقعا امکان پذیر نیست و اسرائیل توان اون رو نداره، نیروی دریاییش که بتونه واقعا تمام منطقه بعد کشتی های تجاری مربوط به اسرائیل رو حفظ بکنه.
آقای آریان، اگر به این رژه نظامی شما به عنوان یک کارشناس مسائل نظامی نگاه کنید، نشانه شناسی رژه های نظامی و هر حال نمادها و نشانه هایی که شما میبینید در این روز، یعنی امروز، موشک‌های بالیستیک تاکتیکی فتح برای اولین بار به نمایش در اومده، شما در رژه امروز چه نکته ویژه‌ای و در رونمایی از این موشک‌ها می‌بینید؟
بیشترش اون چرا که نیروهای چهارگانه به نمایش گذاشتن، واقعا چیز جدیدی من نمی‌بینم. یکی همون فتح 360 که واقعا مشابه خانواده فاتح 110 است. فاتح 110 حدود 300 کیلومتر بود داره با سوخت جامد و یک مرحله ای، و پهباد به حساب کمان 22 نیروی هوایی است که اینها در واقع بهینه سازی شده همون پهبادها و موشک های قدیمی، چیز جدیدی نیست. ولی یه نکته رو در آخرش اینجا اگر ممکن است تاکید بکنم، به اون اینی که آقای رئیسی به تاکید کرد به برادری ارتش و سپاه، به نیروهای مسلح آموزش دیده و انقلابی، در حالی که واقعا ارتش در ایران مثل بچه، خیلی زبان ساده بگم، صیغه‌ایه و از نظر بودجه، از نظر توجهی که به ارتش میشه، اصلا به هیچ وجه قابل مقایسه با سپاه نیست. سپاه همه کاره است از نظر نظامی در کشور و در ارزهای دیگر.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب در ادامه گزارشی بشنویم در مورد زمزمه‌های بحران خاموشی دوباره در تابستان ایران. همکارم کیانوش فرید گزارشی داره در این باره.
ادامه بحران تأمین انرژی در ایران. آیا ایران باز هم با شروع فصل گرما و تابستان و بحران آب و گاز و برق با خاموشی‌های گسترده روبرو خواهد شد؟ سال هاست که دولت مردان جمهوری اسلامی ایران در این مورد حرفای زد و نقیص می زنند و وعده های فراوان می دهند، اما آنچه نصیب مردم می شود خاموشی های طولانی مدت در تابستان و هوای داغ است. کارشناسان علت اصلی خاموشی و کمبود گاز و برق را عدم پایبندی دولت به تکالیف خود به برنامه افزایش تولید سالیانه و فرسودگی شبکه تولید و توزیع می‌دانند و هشدار می‌دهند که ممکن است هر سال بحران شدیدتری برای تولید برق و همینطور گاز داشته باشند. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، روز یکشنبه 28 فروردین ماه ضمن اشاره به شرایط تابستان سال گذشته وعده ایجاد 6000 مگاوات نیروگاه جدید و ارتقای ظرفیت تولید نیروگاه‌های قدیمی را می‌دهد. با این حال تأکید می‌کند که همچنان ناترازی برق وجود دارد. به گفته او قراردادهایی با کشورهای ترکمنستان و ارمنستان برای واردات برق منعقد شده و در مجموع میتوان روی ظرفیت واردات 500 تا 600 مگاوات برق حساب کرد. مصطفی رجبی اما میگوید این میزان واردات نسبت به حجم تقاضا رقم بسیار ناچیزی است، چون در ساعات اوج مصرف تقاضا به حدود 70000 مگاوات میرسد. بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی، درباره تامین انرژی و به طور خاص برق در گفتگو با رادیو فردا.
مسئله تامین انرژی و به طور خاص برق برای ایران مسئله ایه که بسیار پیچیده شده، به دلیل اینکه ایران از یک طرف زیرساخت‌های تولیدش دچار مشکل هستند، امکان استفاده از گاز برای تمام مدت وجود نداره چون گاز رو نمیتونه تامین کنه در تمام مناطق، و از طرف دیگه استفاده از مازوت به شدت بازده نیروگاه ها رو پایین میاره و دچار فرسایششون میکنه، در این حال آلودگی های هوا رو داره رقم میزنه برای شهرها. از طرف دیگه مسئله که وجود داره اینه که زیرساخت هایی که در حوزه برق ما داریم دیگه کم کم داره میرسه به نقطه‌ای که تامین کننده 50% نیاز ماست، یعنی چه در از لحاظ تولید چه از لحاظ انتقال برق شبکه ما بازسازی نشده، سرمایه گذاری درش نشده، بخش خصوصی امکان حضور درش رو پیدا نکرده و در مجموع اینها باعث شده که امکان توسعه‌ای برای اون چه که نیاز هست وجود نداشته باشه. یعنی ما نیازمون با اون چه که امکان تولیدمون هستش برابری نمی کنه و امکان صادرات برامون صفره. حتی امکان انتقال و واردات هم در بسیاری مناطق به شدت محدوده، به خاطر اینکه شبکه انتقال ما فرسوده و غیر قابل استفاده شده.
کاهش برق علاوه بر منازل روی کار بیمارستان‌ها، کارگاه‌های تولیدی و تمامی فعالیت‌های اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت. اما همه مسئله تأمین انرژی در ایران در حوزه برق هم نیست. در تولید گاز هم ایران شرایط بهتری ندارد و با اینکه برخی کارشناسان این حوزه می‌گویند ایران در شرایطی نیست که بتواند صادرات داشته باشد، ایران اما همچنان گاز صادر می‌کند. هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، روز یکشنبه 28 فروردین ماه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تاکید می‌کند که اگر همه چیز درست باشد ظرفیت تولید گاز در کشور 830 تا 840 میلیون متر مکعب در روز است و در اوج گرما و سرما مصرف هم همین میزان است. به عبارت دیگر ظرفیت خالی برای صادرات وجود ندارد. این در حالی است که عادل کریم، وزیر برق عراق، در همین چند روز اعلام کرده است که با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به توافق نرسیدند، اما تا چند سال آینده به گاز ایران نیاز دارند و با ایران قرارداد دارند. سال هاست که عمده نیروگاه برق عراق متکی به گاز و انرژی ایران است، آن هم در شرایطی که عراق همچنان بدهی خود را به ایران پرداخت نکرده است. بهزاد احمدی نیا در همین مورد:
در حوزه تولید گاز ما چند مسئله داریم. یکی این که خب مهمترین میدان ما، یعنی تنها تأمین کننده تولید گاز ایران، میدان پارس جنوبی هست که وارد نیمه دوم عمرش شده، افت فشار شدید دارن چاه‌ها. تکنولوژی و اون تکنیکی که ما نیاز داریم برای توسعه توانمون رو در اختیار نداریم. تحریم‌ها اجازه نمیده که هیچ شرکتی بیاد. بعد از تحریم‌ها هم شرکت‌ها تمایلی نداشتن بنا به شرایطی که در ایران هستش و میرن مصادره میکنن و مسائلی که وجود داره، کارهای انقلابی که میکنن، شرکت‌ها تمایلی ندارن به حضور پیدا کردن. از طرف دیگه تولید گاز همراه با تولید میعانات گازی، میعانات گازی نفت فوق سبکیه که ما باید مجدد اینو ذخیره کنیم، چون در تحریم‌ها ژاپن و کره جنوبی از ما وارد نمی‌کنن اینها رو و مشکل ذخیره سازی وجود داره. نفتکش‌ها پر شده بودن در زمستان گذشته، 20 میلیون بشکه مرغوب‌ترین نفت ایران رو تبدیل کردن به مازوت و در نیروگاه‌ها سوزوندن فقط برای اینکه جا خالی بشه، برای اینکه بتونن دوباره تولید بکنن. خب این معضلات در کنار اینکه ما مصرف داخلیمون هم تراز تولید توان تولید گازمون شده و مصرف داخلی ما برابر با کشور چینه، که کشوری با اون ابعاد، با اون اقتصاد، با اون جمعیت معادل ما مصرف گاز داره. ما تا این مسائل رو حل نکنیم محاله بتونیم به وارد بازار گاز جهانی.
در ادامه این گفتگو از آقای احمدی نیا پرسیدم آیا سیاست یا راهکاری وجود دارد برای اینکه ایران از بحران تأمین انرژی خارج شود؟
راه حل کوتاه مدتی برای هیچ کدوم از این مشکلات وجود نداره. راه حل میان مدتش اینه که باید یک معجزه رخ بده، سیاست ها با جهان درست بشه، این دشمنی ها با جهان رفع بشه، FATF رو بپذیریم، شرکت های سرمایه گذاری رو دعوت کنیم، قراردادهای مناسب براشون تامین بکنیم، اعتماد کنن، بیان سرمایه گذاری بکنن، تکنولوژیشون رو وارد ایران بکنن، توسعه بدن. در این حال ما فرهنگ سازی بکنیم، مصرف انرژی داخل رو کنترل بکنیم. همه این اتفاقات که بیفته شاید 5 سال دیگه ما برسیم به نقطه خودکفایی، یعنی مصرف انرژیمون با تولید انرژیمون برابری بکنه و در 10 سال آینده میتونیم اون وقت چشم این داشته باشیم که به بازارهای بین المللی به طور جدی فکر کنیم.
جمهوری اسلامی تا کنون صدها میلیارد دلار مستقیم و غیر مستقیم صرف انرژی هسته‌ای کرده است، در حالی که سهم انرژی هسته‌ای در تولید برق ایران فقط حدود 1.5% است. خاموشی‌های گسترده در ایران در آغاز فصل گرما در سال گذشته نیز باعث شد ساکنان چندین شهر در مقابل ادارات برق تجمع کنند و علیه مقامات جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شعار بدهند.
گزارشی بود از کیانوش فرید. برنامه‌های ما تنها با یک صداست که کامل میشه و اون صدا هم صدایی نیست جز صدای شما. بشنویم.
آقای مهرابیان، وزیر نیرو در تربته دریه در موقع افتتاح نیروگاه راشد فرمودند ایران برای تراز تولید و مصرف برق به تولید 15,000 مگاوات برق دیگر احتیاج داره، یعنی برای تراز مصرف و تولید برق باید 15,000 مگاوات برق دیگه ایجاد بشه تا تازه تراز در مصرف و تولید ایجاد بشه. اون وقت آقای وزیر خارجه همچین که 530 میلیون پوند پول از انگلیس میرسه اطلاع میدن که ایران میخواد در لبنان 2 نیروگاه 20,000 مگاواتی بسازه. اولا به چه مربوط ما باید پولمون رو خرج تولید برق در لبنان بکنیم؟ این چه ربطی به ما داره؟ به اضافه اینکه در زمانی که ما خودمون 15,000 مگاوات تولیدمون کمتر از مصرفه، برای چی ما باید در لبنان نیروگاه بسازیم؟
ایرانی رو میاندازن به گردن دولت قبلی. 43 سال همتون با هم هستی، آب، برق، اتوبوس، مجانی، هزارون برابر شد. 1,000 میلیارد، 1,000 میلیارد میدادن به حسن نصرالله و دیگران از ملت ایران واجب ترن. نه
پول ایران آخه به سوریه چه ربطی داره، به لبنان چه ربطی داره، به عراق چه ربطی داره، به یمن چه ربطی داره؟ همه اونا رو سیر کنی خودمون گشنه باشیم.
آقای یوسف طباطبایی نماز جمعه اصفهان میگوید مسئولین اگر به تنهایی نمیتوانند جلو روزخاران را بگیرند و سفره آنها را جمع کنند، چند نفری مراجعه کنند و سفره روزخاران را جمع کنند. میخوام بگویم آقای طباطبایی، شما که سفرتان پهن هست و در ماه مبارک رمضان از غذاهای آنچنانی استفاده می کنید و شکم زن و بچه تان سیر هست و تأمین هستید از همه لحاظ، مردم سفره ای ندارد که شما سفرهشان رو برچینید. شما 43 سال قبل سفره کل مردم ایران رو برچیدید. حالا نیازی نیست که شما تعدادی بفرستید برای سفره جمع کردن مردم. مردم خود به خود سفره هاشان از صفحه روزگار جمع شده. مردم چیزی برای خوردن ندارن.
این پیغام من برای عزیزان افغانی در کشور ایران میگذارم. من واقعا از شما عذر میخوام به خاطر طرز رفتار بعضی افراد که اینقدر در حد شما ظالمانه است. من به عنوان یک نفر ایرانی همیشه شما را خواهر و برادر خودم میدونم.
میانکاله کلن زهره ایرانه، یه سنگ عقیق آبی بسیار زیباست که مال ایرانه و متاسفم از کسایی که سکوت میکنن و هیچی نمیگن. متاسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
در آخرین پیامی که شنیدیم یکی از شنونده‌ها به ماجرای میانکاله اشاره می‌کرد. بعد از دستور ابراهیم رئیسی برای توقف پروژه پتروشیمی امیرآباد در نزدیکی تالاب بین‌المللی میانکاله، حمایت‌های مقام‌های محلی از این طرح همچنان ادامه داره. روز جمعه امام جمعه بهشهر و روز یکشنبه هم نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی خواهان اجرای این پروژه شدن همچنان. بشنویم در این باره گزارشی از همکارم جمشید زند.
در ادامه اظهار نظرهای موافق و مخالف با اجرای طرح مجتمع پتروشیمی امیرآباد در میانکاله، نماینده ساری توقف این پروژه را جفا در حق مازندرانی ها خوانده است. در حالی که اجرای این پروژه به دستور ابراهیم رئیسی و دادستان کل کشور متوقف شده، علی بابایی کارنامی نماینده ساری گفته است این موضوع به غیر از مردم مازندران به هیچ کس ربطی ندارد. روز جمعه هم امام جمعه بهشهر از اجرای این پروژه شدیداً دفاع کرد و گفت اگر ضروری باشد وی و همکارانش تا تهران راهپیمایی خواهند کرد. منصور سهرابی کارشناس محیط زیست در آلمان معتقد است این گونه طرح‌ها با جلب موافقت مقامات محلی اجرایی می‌شوند و یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ این پروژه از ابربدهکاران بانکی است.
سوابق رو که نگاه میکنیم متاسفانه نهادهای خاص امنیتی و حتی نهادهایی که وابسته به رهبری هستند از جمله امنی جمعه زینف هستند در این پروژه های تخریبی. حتی اسمی برده میشه از شخصی که جزء سرمایه گذاران اصلی این پروژه هست که یک ابر بدهکار بانکی هست، ولی خب ایشون وابسته به نهادهای خاصی هستند و از قدرت مافیایی زیادی برخوردارن، از واند برخوردارن و میتونن این پروژه هاشون جلو ببرن. معمولا مقامات محلی و زینف در پروژه میکنن این دستندرکاران اصلی و منافعی برای اونها تعریف میشه که اونها هم منافع خودشون رو اولویت قرار میدن بر مسئله محیط زیست و مسئله منابع طبیعی.
بر اساس گزارش های منتشر شده، موضوع چگونگی اخذ مجوز از سازمان محیط زیست و ادامه عملیات ساختمانی در شب به اختلاف ها میان رؤسای قوای مجریه و مقننه دامن زده است. محمد باقر قالیباف به طور غیر مستقیم از این پروژه حمایت کرده است.
تو همین 20 روز گذشته در یک سرمایه گذاری که سرمایه گذار اومده مسیر اداری خودش توی 2 سال حل کرده، تا بالاترین سطوح رفته، حتی در دولت مجوز گرفته، زمین بهش واگذار شده، افراد اونجا مشغول به کار شدن، چند ده میلیارد سرمایه گذاری کرده دنبال گشایش السیا هست. یه مرتبه این وسط یکی پیدا میشه، حالا من اصلا به درست غلطیش کار ندارم، که فلان موضوع رو بود دو مرتبه بررسی کنیم، کار متوقف. خب این چه معنی داره؟
ولی ابراهیم رئیسی پس از اعتراض‌های شدید کارشناسان، فعالان محیط زیست و مخالفت علنی رئیس سازمان حفظ محیط زیست از این طرح، دستور توقف آن را صادر کرد. به گفته کارشناسان محیط زیست و بر اساس گزارشی که در سایت خبر آنلاین منتشر شده، در صورت اجرای این طرح، سالانه 300 هزار تن نمک مازاد وارد دریای خزر می شود که می تواند پیامدهای زیست محیطی بسیار ناگواری در اکوسیستم و محدوده تخلیه پساب داشته باشد. در صورت تصویب نهایی این طرح، مجتمع بزرگ پتروشیمی امیرآباد قرار است در 5 کیلومتری تالاب میانکاله، محل زیست بیش از 200 نوع پرندگان مختلف و یکی از تالاب‌های بین‌المللی ثبت شده از طرف یونسکو احداث شود. هنوز معلوم نیست بودجه این مجتمع بزرگ صنعتی را چه نهاد، فرد و یا افرادی تأمین می‌کنند و چرا این پروژه پتروشیمی قرار است 900 کیلومتر دورتر از منابع نفت و گاز ایران احداث شود.
جمشید زند گزارش می‌داد.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
با یک گزارش ادامه میدیم این مجله شامگاهی رو. رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد ملی زن و خانواده مدعی حمایت و صیانت از بانوان کشور شد. این در حالی است که محدود کردن آزمایش غربالگری برای زنان باردار در ایران باعث افزایش به دنیا آمدن نوزادان با ناهنجاری های جسمی و مشکلات خانواده ها به ویژه مادران می شود. بیشتر بشنویم از همکارم نسرین افشار.
غربالگری جنین های دارای نقص ژنتیکی در ایران با فتوای مراجع تقلید و در رأس آنان علی خامنه ای تصویب و اجرا شد. حالا سیاست های جمعیتی کلان باعث شده مجلس ایران شروع به تغییر قوانین مربوط به جمعیت کرده و در همین راستا دولت ارائه خدمات تنظیم خانواده رایگان و حتی مشاوره در این باره را در مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت متوقف کرده است. پیش از این زنان حامله با انجام تست غربالگری از به دنیا آمدن نوزادانی که نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی داشتند و یا زندگی مادر را به خطر می انداختند و عمرشان کوتاه و پرمشقت بود جلوگیری می کردند. اما ناگهان شماری از نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند قوانین موجود را تغییر دهند که هدفش افزایش جمعیت در ایران است. سیاستی که به دستور رهبر جمهوری اسلامی اجرا شد. ساحل ماهرویان ماما از ایران در مورد اجرایی شدن این طرح میگوید.
تا اواخر سال 99 ما برای تمام باردارهایی که مراجعه میکردن، چه مرکز بهداشتی چه مطب‌های خصوصی، ما موظف بودیم که، یعنی اجبار بود که دو نوع غربالگری از اول بارداری تا آخر بارداری برای باردارها درخواست بدیم. هدف از انجام این غربالگری ها شناسایی جنین هایی که دچار اختلالات کروموزومی و ژنتیکی هستند. در اواخر سال 99 طرح صیانت از جمعیت یا همون طرح جوانی جمعیت ایجاد شد که باعث شد که طرح انجام غربالگری رو حذف کنن و انجام غربالگری برای هیچ بارداری اجباری نباشه. دستورالعملی برای ما ارسال شد که با مراجعه هر مادر باردار، ما به هیچ عنوان نباید برای هیچ بارداری غربالگری درخواست بدیم، مگر در صورتی که حالا اون باردار مثلا فرزندی داشته که مشکل کروموزومی داشته یا مادر خودش بیماری خیلی سختی داشته باشه یا اینکه حالا مادر سن بالای 35 سال داشته باشه. و تا اواخر سال 99 بیمه مبلغ کمی از این غربالگری رو تحت پوشش قرار میداد، ولی متاسفانه با طرح حذف غربالگری از این پس تا الان کل قربالگری به صورت آزاد حساب میشه و برای کسانی که حالا مشکل مالی دارن این مبلغ خیلی زیاد هستش و متاسفانه حاضر به انجام این قربالگری نمیشن. در هر صورت اگر بخوام یه هدف کلی از اجرا شدن این طرح، یعنی طرح اجباری عدم انجام قربالگری بارداری، این هستش که هر بارداری حتی اگر جنین دارای اختلالات کروموزومی و ژنتیکی داشته باشه حق سقط کردن اون رو نداره و حتما باید اون جنین رو به دنیا بیاره.
ابراهیم رئیسی با تاکید بر لزوم رفع مشکلات زنان در جلسه ستاد ملی زن و خانواده گفته است بانوان باید احساس کنند که در جامعه مورد پشتیبانی و حمایت هستند. سمان سوادی از آسیبی که محدود کردن این طرح در به دنیا آمدن کودکان با ناهنجاری‌های جسمی به زنان و خانواده وارد می‌کند به رادیو فردا می‌گوید:
فعالان حقوق زنان اساساً بر این باورند که زنان باید امکان پایان خودخواسته و داوطلبانه بارداری رو داشته باشند. خب این در ایران ممنوع بوده و زنها اجازه پایان داوطلبانه بارداری نداشتند، اما پایان بارداری به دلایل پزشکی، آن چیزی که خودشون بهشون میگفتن سقط پزشکی، اتفاق میافتاد که امروز اونها داره محدود و محدودتر و غیر ممکن میشه. آزمایش های قربالگری در بسیاری از کشورهای دنیا انجام میشه و دلیلش هم اینه که خانواده بدونه فرزندی که خواهد داشت آیا معلولیتی اختلالی دارد یا ندارد. این فرصت رو به خانواده میده که امکاناتش رو بسنجه، ببینه ظرفیت روانی و امکانات مالی داره که فرزند دارای معلولیت، فرزند دارای اختلال رو پرورش بده یا نه. حالا بعضی ها تحت اون شرایط تصمیم میگیرند که اون فرزند رو به دنیا بیارن، میرن با این علم به این موضوع میرن دنبال آموزش، میرن دنبال فراهم کردن امکانات. برخی دیگه هم تصمیم میگیرن به بارداری خودشون پایان بدن. اما در ایران ما این انتخاب رو از افراد میگیریم، افراد بدون اینکه آموزش ببینن، بدون اینکه امکاناتشون در نظر گرفته بشه فرزندی رو به دنیا میارن که ممکنه اصلا ظرفیت روانی، ظرفیت مالی، ظرفیت اون خانواده برای پرورش اون فرزند مناسب نباشه و این اتفاقا بنیان اون خانواده و جان و روان اعضای اون خانواده رو هدف قرار میده. قربانی میشن اعضای یک خانواده، افراد یک خانواده برای هدف افزایش جمعیت.
با تصویب طرح محدودیت تست قربالگری از سوی حکومت اسلامی، خطر سقط‌های خطرناک و پرآرزه، معلولیت و مرگ زنان را افزایش میدهد.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
گزارش پایانی مجله شامگاهی بیش از هر چیز به شما مربوط میشه، به این دلیل که در مورد افزایش قیمت اینترنت در ایران هست. بعد از واکنش‌های گسترده مردم، نمایندگان مجلس، کسب و کارها و رسانه‌ها به افزایش قیمت اینترنت در هفته گذشته سرانجام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش رسمی خودش به این موضوع اقدام اپراتورها رو تایید کرد. در همین زمینه امیر فروغی، کارشناس سایبری، در مورد ارائه بسته‌های اینترنتی توسط دولت به رادیو فردا اینطور گفت. بشنویم.
در خصوص اینترنت خانگی و بحث اینترنت خانگی فکر نمی‌کنم که ما با یک اتفاق جدید روبرو باشیم. در گذشته هم این اتفاق با جدا کردن پهنای باند داخلی از پهنای باند بین‌الملل اتفاق افتاده بود. در حال حاضر الان بسته‌های اینترنت رو با تعرفه‌هایی ارائه میدن که قیمت پهنای باند داخلی کمتر یا ارزان‌تر شده حتی نسبت به قبل، که این موضوع در حقیقت نوعی جبرانی هست، یعنی بسته‌های جبرانی هست. یعنی شما به عنوان مثال عرض می‌کنم اگر از خدمات مثلا اپلیکیشنی به اسم تلویزیون استفاده میکنید، تعرفتون ممکنه حتی رایگان براتون باشه برای تماشای کامل یک برنامه، یا حتی از حالا زیر ساختایی مثل فیلیمو یا مثلا فیلم نت و گزینه های شبیه به اینها، شما مثلا تعرفه استفاده از اینترنتتون رایگان براتون در نظر گرفته بشه. البته این اتفاق هم نیفتاده ها، حدس میزنم که به این شکل باید باشه. و تعرفه خدمات برای پهنای باند بین‌الملل که حالا اینترنت هستش، مثل استفاده از شبکه های اجتماعی بین‌المللی و این حرفا، اونها قیمتشون گرانتر شده باشه. من حدسم بر این هستش که این بسته های جبرانی به این شکل قرار ارائه بشوند.
امیر فروغی بود، کارشناس مسائل سایبری، که در مورد افزایش قیمت اینترنت در ایران به ما میگفت. اگر شما هم دیدگاهی در این باره دارید، نقد و نظری دارید، با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. از طریق تلگرام میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام. از همراهیتون با این مجله سپاسگزارم. براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. هر جا هستید خدا نگهدار.